وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منک و فملک فانوم یاد خدا و بومی بفند و رحمت او و توکل بر عنایات استابق و ازلیش یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. آرزوی بسیار داریم این عمل رو یه جمله دیگه اگر میگفتم در جاش خوب بود که نگفتم. ان لنا فیک رجاء عظیما، ما هم رجا داریم هم عمل داریم، ولی امنیه یا امانی نداریم. اینو یه اشاره داشته باشم خدمتتون، بعد برسم به این فرازی رو که امروز باید در باید صحبت کنم. فرق میان رجا و عمل. رجا آن است که همه کارها و مقدمات و ابزار و وسائل رسیدن به یک هدف و مقصودی را فراهم ساخته باشیم، ولی احتمال بی اثر بودن این اسباب به نتیجه نرسیدن آن باشد، منتج ساختن و به نتیجه رساندن آن را از خدا بخواهیم، نشان رجا. به عنوان نمونه، کشاورزی که زمین رو شخم زده، بذر گندم هم ریخته، آب هم داده، کود هم داده، اگر چندین بار آب میخواسته چندین بار هم آب داده و حالا دیگه منتظره که این بذرها و این دانه ها به نتیجه بنشینه و تابستان خرمن بزرگی از گندم، یا حالا چون گندم کاشته از گندم داشته باشه. نمیشکن رجا یعنی تکمیل کردن و تتمیم کردن یا امداد رساندن و افاضه کردن عواملی که در اختیار ما نیست. اون کاری دست ما بود این بود، اما این که احتمال داره که ما که نیستیم کلاغا بیان این دونه ها رو بردارن بخورن، احتمال داره که سم ما خاصیت نداشته باشه، احتمال این که از هوا اثری بهش رسیده باشه، اگر کارهایی که در اختیار ما هست انجام بدیم و اون چیزهایی که در اختیار ما نیست ولی مؤثر هست اونا رو به خدا واگذار کنیم، این رجاست. اما اگر این کشاورزی یا زمین رو شخم زده، فرض هم ریخته، باید 5 بار این رو آب بده، 2 بارش رو آب داده، 3 بارش هم منتظره که چون آب هم نداره یا تواناییش رو نداره یا نمیتونه، منتظر نزولات جوی است، منتظر میمونه که انشالله بارون بیاد، برف بیاد و این زمین آب بخوره. این میشن عمل، یعنی بخشی از کار رو، بخشی از ابزار و وسائل رو، ابزار و وسائل طبیعی رو، بخشش رو انجام داده، بخشی رو انجام نداده. ولی اونی که انجام نداده به خاطر اینکه یا در توانش نیست یا سبب زحمت و اصول حرج بسیار زیاد هست، میشن عمل. اما اگر کسی زمین رو شخم زده، بذرم ریخته، دیگه ول کرده بقیهش رو، این بقیه رو ول کرده، یه وقتی اصلا زمین جز زمین های زراعت دیمه، این نه، زراعتی است که باید آب بخوره ولی اهمال میکنه، کوتاهی میکنه و وظایف خودش انجام نداده، اون چیزی رو که در اختیارش بوده انجام نداده، اینو بهش میگن که جمعش میشه امانی، امنیه. اما اگر کسی یه مش جو ریخته تو این زمین، مثل همون قبلی، اون قبلی قلن گندم ریخته بود، انتظار داشت که گندم عمل بیاد، این یه مش جو ریخته تو این بیابونه دیگه، رفته دنبال کارش، هیچ کار دیگری و وظیفه دیگری رو انجام نداده، اینوش میگن حماقت. انتظار داره که جو ریخته، نه آب داده، نه شمس زده، نه کود داده، هیچ کار نکرده، از این جو برنج عمل بیاد، میشن حماقت. حماقت بد است، امانی داشتن بد است، اما رجا و عمل داشتن امر مطلوبی است. یعنی یا همه مقدمات طبیعی رو فراهم کردیم، ثمر بخشیش به عهده خدا، یا نه همه ابزار طبیعی در اختیارمون نبود. مورد اولش رجا است و دوم عمل. میگه ما هم عمل بسیار طولانی و فراوان داریم، هم رجا عظیم داریم. خب عصیناک و نحن نرجو ان تستر علینا، ما گناه کردیم ولی امید داشتیم که این گناه رو بر ما بپوشانی. معناش اینه که چون رجا رو معنا کردیم، این ابزار طبیعی رو فراهم کردیم، کسی که گناه کرده و انتظار داره که خدا گناهانش رو بپوشونه، یعنی اون ابزار ظهور ستر الهی یا ستاریت الهی رو فراهم کرده، یعنی جاهرن آشکارا در حضور دیگران گناه نمی کنه. این از مقدمات ستره. این که اگر حال لغزیده، اگر گناه کرده، اگر خطایی کرده، از خدا هم تقاضا می کنه که او ستاریتش رو شامل حالش کنه. ولی اگر کسی وسط خیابون داره گناه میکنه، در حضور دیگران گناه میکنه، یا یه گناهی در خلوت کرده و هر کس میرسه میگه یا برای دیگران تعریف میکنه و اسرار زندگیشو تعریف میکنه، این نمیتونه رجاء داشته باشه، یا این امانی داره یا حماقت. و دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا، دعا کردیم، البته رجاء داریم، امید داریم که، یعنی ما کارمون انجام دادیم، قرار بود آداب دعا رو انجام بدیم، انجام دادیم، قرار بود یه قدری نسبت به دعا فهم داشته باشیم، داریم، قرار بود که بندگی کنیم به انگام دعا، بدونیم که نیازمندیم، بیچاره ایم، ناتوانیم، کسی دیگه نمیتونه مشکلمون رو حل کنه، همین کار رو انجام دادیم، هم ظاهرش رو هم باطنش رو در حدی که در حوزه اختیار و انتخاب ماست این رو انجام دادیم. آیا این دعا به اجابت میرسه یا نمیرسه؟ امید داریم که برسه. البته این جمله رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که وقتی خدا فرمود ادعونی استجب لکم، یکی از معانیش اینه که دعا قطعا و ضرورتا به نحو اطلاق به اجابت میرسه. پس اگر به اجابت نرسید دعا نکرده بودین، اگرچه شکل شکل دعا بوده، باطن باطن دعا نبوده. خب فحقق رجاءنا مولانا. خب ما امید داریم، امید ما رو برآورده کن. تا اینجا مربوط به بحث گذشته بود، حالا از اینجا مولانا فقد علمنا ما نستوجب به اعمالنا. خدایا ما میدونیم که این کارهای ما استحقاق چی دارد، شایستگی چه دارد، اینا رو میدونیم. یعنی با این که دعا کردیم، گفتیم خدایا امید داریم به تو، امید به رحمت تو داریم، حالا رجا داریم، عمل داریم، عملمون هم خیلی زیاده، عمل با همون الف زیاده، یعنی آرزو زیاده، امیدمون هم خیلی زیاده، ولی خدایا مولای ما میدونیم که عمل ما عملی نیست، زمین که همه مقدمات رو فراهم کردم و مقدمات طبیعی رو که در اختیار من بود انجام دادم و همین سبب شد که به تو امید داشته باشیم، ولی حالا که امیدوار شدیم، امیدمون به امید است نه به اسباب و علل امید. چرا؟ به خاطر این که بسا آنچه را که به عنوان مقدمات امید و آرزو و مانندم فراهم کردیم، ظاهرن اینا اسباب و علل بودن و مقدم بودن، شاید سمت مقدمیت هم نداشتن، شاید اونچرا که ما به عنوان مقدم میخواستیم ارائه کنیم باید پاک بود، پاک نیست، میخواست تام بود، تام نیست، میخواست عیب و ایرادی نداشته باشه، عیب و ایراد داره، میخواست غیر خدا درش نباشه، داره، میخواست غفلت نباشه، داره، میخواست منیت نباشه، داره. درسته که ما دعا خوندیم، حسابی هم اشک ریختیم، ولی ما میدونیم که این اگر عمل، عمل من است، چون من است و چون منیت با شیطنت در آمیخته است، پس این عمل با شیطنت در آمیخته است، عملی که با شیطنت در آمیخته باشد، ولی که 6000 سال عبادت که باشه، آخرش میان فخرج انک رجیم، چون به درد نمیخوره، این عمل اگر باطن داشت، این عمل اگر عبادت بود، به اندازه یک سر سوزنش از بین نمی رفت. بلکه اینجوری خدمتتون عرض کنم که اگر عملی عبادت باشد، عبادت حقیقی باشد، یعنی به گونه ای که جایگاه عبد و رب بر این کسی که داره عبادت میکنه آشکار بشه، روشن باشه، این حقیقتا بندگی کرده، ولو به اندازه یه نفس کشیدن، ولو یه جمله گفتن، این اون را جهان طبیعت خارج میکنه. اینجور نیست که حالا اگر قرار شد که به جهان طبیعت، از جهان طبیعت خارج بشیم، به لقاء خدا، به حضور خدا، به درک خدا، به بندگی خدا بخوایم برسیم، یعنی حتما باید 100 سال عبادت کنیم، حتما 500 سال عبادت کنیم، حتما 10 سال 5 سال کمتر بیشتر بخوایم عبادت کنیم، که نه، این دوران دوران تمرین ماست. یه بار تیر میندازیم به هدف نمیخوره، میگه دوباره میندازیم بازم به هدف نمیخوره، سه باره، چهار باره، ولی به شرط این که این قلق کار رو دیگه به دست بیاری، همراه با فهم و معرفت باشه. اگر تیر اولی انداختیم 5 متر سمت راست افتاده، دیگه نباید تیر دومی 10 متر سمت راست بره، حداقل باید این 5 متر بشه 4 متر، 4 متر بشه 3 متر، یعنی همینطوری عبادت ها باید نزدیک بشه به هدف، تا اینکه بالاخره اونی که ما رو به هدف میرسونه یک کاره، یک عمله. یک عمل ممکنه که عمل بسیار کوتاهی باشه، یک یا هو گفتن باشد، یک یا الله گفتن باشد، یک نفس عمیق کشیدن باشد. پس اگر عمر ما قرار طولانی باشه، به خاطر اینکه هی تیر ما به خطا می رود و ما تا شکار نکنیم، یعنی لطف و عنایت الهی این است که تا این بندگان شکار نکنن از اینجا نمی روند. مگر کسی که عوامل طبیعی یا مرگهای ناگهانی احترامی و مانندونها که تعارض پیدا کنه، در حوزه تعارض هر یکی بر دیگری غلبه داره، هر کدام استعداد و قابلیتش در این جهان بیشتر هست، خب البته غلبه پیدا می کنه. بنابراین کاری رو که ما انجام میدیم، اگر یکیش درست باشه، یکیش نشون دهنده بندگی ما باشه، یعنی تهی باشیم از خودمان، نه فقط از غیر، تهی باشیم، ببینیم که وقتی دستمون رو بلند کردیم میخوام یه نفس عمیق بکشیم، میخوام یه آهی بکشیم، میخوام یک یا الله بگیم، ببینیم که هیچی و هیچی و هیچی عامل این نیست جز عظمت خدا. اینکه دستمون رو بردیم بالا، گفتیم آمین، ذکر گفتیم، دعا کندیم، یه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب افطار چیزی نداریم بخوریم، دعامون اینه که افطار رو داشته باشیم. نه، این اونی نیست که آدم رو از جهان و طبیعت خارج میکنه. اگرچه همین افطار هم از خدا بخوایم خودش آدم رو پیش میبره، از غیر خدا بخوایم آدم رو متوقف میکنه، ولی اونی که آدم به یک نفس کشیدن مثل ضربت و علی یوم الخندق باشد صلوات الله و سلام علیه، اینجور نباشد که میگیم خدایا نوم بده چون افطار نداریم، خدایا اعتبار بده به خاطر اینکه حرمت نداریم، خدایا دنیا بده چون نداریم، خدایا آخرت بده چون نداریم. ضمن اینکه اینا هر کدامش دعا میتونه باشه و درجاتی و مراتبی از بندگی رو داره که به غیر مراجعه نکردیم، ولی اینا اون تیر خلاص نیست، اون چیزی نیست که آدم رو رها کنه از این عالم. اگر یک بار، اونم برای یک بار، به هنگام دعا حقیقت و هویت خیش را تهی بودن یافتیم، ناداری، فقر، روسیاهی یافتیم، به گونه ای که وقتی که میخوایم دعا کنیم رومون نمیشه، با کی صحبت کنیم؟ با خدا؟ با کدام لب؟ با این لبی که با همه کس صحبت کردیم؟ خب حتما باید که اگه آدم توجه داشته باشه که اون که مطهر است، عین طهارت است، به وسیله هر ابزار و آلوده خوانده نمی شود. میشم این دنیا رو خدمتتون عرض کنم که مثلا حواس کردیم که یه مهمونی بدیم، ولی مهمونیمون چجوری داریم میدیم؟ کم کار میکنیم، حقوقی رو که گرفتیم با کم کاری میخوایم مهمونی بدیم، این مهمونی ندادنش بهتره؟ نداشتیم رفتیم مثلا مال کسی رو بدون اجازه برداشتیم داریم مهمونی میدیم؟ اینو دیگه همه کس میدونن که دعوت کردن مؤمنان و بندگان و خدا برای افطاری، برای شام، سحر و مانند اونها، این حداقل شرطش این است که یک، مال پاک باشد، حلال باشد، سهم دیگران در آن نباشد، دوم بر اساس محبت باشد، اظهار محبت به بندگان خدا برای روسفیدی در درگاه خدا. به الا اگر باز افطار دادنمون اینه که افطار بدیم، یه افطار میدیم تا آخر ماه رو دعوت میکنن اینور اونور میریم افطار میخوریم، سختمون هر شب افطار درست کنیم، راهش اینه که یه بار درست میکنیم بقیه ماه رو خیالمون راحته، این افطاری نیست. افطاری میدیم تا بگن افطاری هم داد، اینا درست نیست. پس همین جور که در کارهای معمولی عرفی اگر بخواد که آدمی، حالا من همش رو نگفتم ها، یه بخش دیگرش اصلا به زبان نمیشه گفت و اونا رو باید گفت. این که آدم افطاری میده از مال حرام، این افطاری نیست. حالا اگر گفتیم که افطاری میده از مال نجس، از مالی که عین خباثته، عین نجاسته، عین تنفره، این دیگه پیداست که این نهایت بی‌حرمتی، بی‌ادبی، زشتی، بدی، آشکار کردن بدی‌های متعدد هست. عرض می‌کنم خدمتتون که همین تعابیر آدم نمی‌تونم زبان بیاره. برخی از البته خلق خدا الحمدلله هیچ وقت اینجوری مهمونی ندارن، ولی اگه مهمونی دعوت کردن افرادی رو، عین نجاست رو آوردن وسط سفرهشون، چقدر بده؟ دعایی که آدم داره میخونه میگه خدایا، با دو لبی میگه که عین نجاست هست، با فکر ذهنی میگه که آلوده به نجاست هست، با خلقی میگه آلوده به نجاست هست. این دعای حقیقی نیست. اما اگر دعا حقیقی شد، یعنی وقتی که داریم دعا که میکنیم شرمنده ایم که خدایا اولا این آلودگی، ثانیا نقص و غفلت و بدیها و بمانند اینها، ثالثا هم یه مختصری هم لبی داریم، زبانی داریم، دندانی داریم، دستی داریم، حالی داریم، شوقی داریم، ارادهی داریم، علاقهی داریم، بمانند اینا هم که تو فرستادی، که اگر نفرستادی بودی که ما دعا نمیکردیم، که چنان که دیشب نفرستادی دعا هم نکردیم، روز دیگر نفرستادی دعا نکردیم، حالا که رو به قبله نشستیم، حالا که داریم دعا میکنیم، نه اینکه ما امشب زرنگ شدیم که، یا امشب کاری انجام دادیم، نه، امشب لطف او رسیده است، ما داریم لطف خودش رو آشکار میکنیم. اگر یک عمل، یک دعای پاک وجود داشته باشه بس است برای اینکه نفس آدمی رو مورد رحمت الهی قرار بدهد، یعنی از حوزه و قلمرو و وسوسه های شیطانی نجات بدهد، یعنی از جهان طبیعت و از افق طبیعی بیرون ببرد، یکی. ولی اعمال ما و محدودیت های فکری، اخلاقی، رفتاری، کشش ها، غرائز، نگیم حالا یک بار چه آلوده است، آلودگی هم داره. روایتی رو بخونم که میدونیم که ما با این اعمالمون انتظار چیه باید داشته باشیم، میدونیم، فقط علمنا، ما قطعا هم میدونیم حکایت داره که کسی که دعا میکنه توجه به اعمالش داره، حساب کرده، دقت کرده، مراقبه کرده، محاسبه کرده، دیده که دیروز چی کار کرده، پریروز چی کار کرده، اینا رو سرانگشتی حساب کرده، با قلم و دفتر حساب کرده، نه اینکه حالا همینجوری آن نمیدونیم چی کار کردیم چی کار نکردیم یه چیزی هم بگیم، نه، خوب که دقیق حساب کردیم، فقط علمنا، قطعا میدانیم که ما استحقاق چی رو داریم، استحقاق چی رو داریم. این نمونه شما لازم بفرمایید که اگر غفلت داشتیم، خطا داشتیم، چه میشود؟ طبق نقل امام صادق علیه السلام فرمود که ما لکم تسوؤون رسول الله صلی الله علیه و آله، شما چرا اینجوری عمل میکنید؟ چتون میشه؟ چرا پیامبر خدا رو اذیت میکنید، آزار میکنید؟ مگر نشنیدید؟ مگر نگفتن؟ مگر صریح آیات قرآن که پیامبر رو اذیت نکنید؟ اذیت پیامبر عوارض وضعی و قطعی و تخلف ناپذیر دارد که اگر همه اهل عالم بخوان بیان اونها رو برطرف کنن امکان ندارد. دیگه نمیگم که اگر خدا هم بخواد اونها برطرف نمیشه، چون خدا غیر از مشیت حبیب چیزی نمیخواد، حبیب خدا غیر از مشیت مولایش چیزی نمیخواد. بگه چرا اینجوری میکنین؟ چرا پیامبر رو اذیت میکنین؟ این بندگان خدا گفتن که آخه ما اولا کو پیامبر کجا ما کجا، حداقل 150-60 سال از رحلت پیامبر گذشته ما پیامبر ندیدیم، که تا زمان ما 1400 سال از رحلت پیامبر گذشته ما کجا پیامبر رو اذیت کردیم؟ فقال رجل، یه آدمی بالاخره توشون پیدا شد، گفت که کیف نسوه، ما چجوری او رو اذیت کردیم، ناراحتش کردیم، عصبانیش کردیم، ما کجا و او کجا؟ اگر در ملکش تصرف کردیم بفرمایید، اگر مثلا بی ادبی بهش کردیم بفرمایید، اگر به فرزندانش بد گفتیم بفرمایید، اگر به ذریه‌اش بی احترام کردیم، آخه ما که کاری نکردیم که. حضرت فرمود که اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، میدونید یا نمیدونید؟ مگر نمیدونید که هر کاری که انجام میدید عرضه بر رسول خدا میشود؟ پناه بر خدا، خیلی خجالت داره. البته اگر توجه داشته باشیم خجالت بکشیم، باید من خود خجالت کشیدن شاید یه جایی این منیت را، این غرور را، این غفلت را، اینا را ذوب کنه، آب کنه. میگه هر کاری که شما انجام میدین اینا عرضه بر رسول خدا میشود. حالا یه تعبیر همون که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما کار را انجام بدین سیر الله، آینده، حالا آینده ممکنه که آینده نزدیک باشه، 10 دقیقه بعد باشه، 1 ساعت بعد باشه، نه صوفه که مربوط به زمان طولانی باشه. خدا، پیامبر و مؤمنین این کار شما رو میبینند. این عرض کنم خدمتتون که این مربوط به آخرت نیست، مربوط دنیاست. در آخرت همه میبینند، اونجا یوم تبل السرائره، وقتی که پرده رفت کنار، هم خدا میبینه، هم پیامبر میبینه، هم مؤمن، هم مسلمان، هم کافر، هم منافق، هر حتی وحوش هم در اونجا همه اعمال رو مشاهده میکنند. و حالا که در این آیه کریم میگه که خدا میبیند و پیامبر و مؤمن، همینجا میبینه. خب چه کار کردیم؟ کاری انجام دادیم که وقتی که پیامبر ببینه بگه احسن بارک الله، یا نه؟ اگر بدونیم که کاری که انجام میدیم اگر گناه باشه این سبب اذیت پیامبر هست، اگر کاری باشد که گناه صریح نیست ولی آلوده به غیر است، یعنی هم توجه به خدا توش بود هم توجه به غیر خدا، پیامبر رو اذیت میکنه، پیامبر رو ناراحت میکنه. نه فقط پیامبر رو ناراحت میکنه، امام رو هم ناراحت میکنه، خاندان پیامبر رو هم ناراحت میکنه. در برخی از تفاسیر، یعنی در روایات داریم که مقصود از این والمؤمنون علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندانش هستند، ولی اعتقاد بنده اینه که این اتم مصادیق رو در این روایت بیان کرده. یعنی مؤمن، بالاترین، بزرگترین مؤمن، تامترین مؤمن کیست؟ امیر مؤمنان. پس وقتی قرآن میفرماید هر کاری انجام میدیم خدا میبینه، پیامبر میبینه، مؤمن میبینه، یعنی امیرالمؤمنین میبینه، یعنی فرزندان امیرالمؤمنین میبینن، یعنی دیگران هم درجات پایین هم میبینند. و یه کاری که ما انجام میدیم، گویی به یه حرفی که میزنیم، یه جمله به یه نفر میگیم که نباید بگیم، یه کلمه یه جایی به زبان آوردیم که نباید به زبان آوردیم، یک نامی یادی از غیر خدا کردیم که نباید انجام بدیم، ببین چند نفر رو اذیت کردیم، چند نفر رو آزردیم. بعدم انتظار داریم که وقتی کسی اذیت میکنیم یعنی با او خصومت میکنیم، یعنی با او دشمنی میکنیم. خب حالا انتظارم داریم که خصم ما شفیع ما باشد، میشود؟ درسته که خاندان پیامبر، وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین رحمتا للعالمین هستن، ولی قابلیت و استعداد هم مربوط به عالمین هستا. سنگ به اندازه قابلیتش از رحمت خاندان پیامبر برخوردار هست، چوب هم به اندازه رحمت خودش، وحوش هم به اندازه خودش، کلاغ و کفتر و پشه هم به اندازه خودشون، انسان هم به اندازه خودشون، مسلمان ها یه اندازه، مسیحی ها یه اندازه، مؤمنی یه اندازه، موقنی یه اندازه. پس آنها رحمتن، رحمت تام شامل همه مراتب عالم هستی می شود، به گونه ای که ملائک هم مرحوم او هستند، رحمت او شاملشون شده. ابلیس هم مرحوم اوست، مورد رحمت او قرار گرفته. همه درجات عالم هستی اگر یک ذره از ذرات عالم هستی به مورد رحمت او قرار نگیرد، اصلا وجود نخواهد داشت، معدوم خواهد شد. حال که وجود داره و وجودش هم دوام داره، از درجه از درجات رحمت او استفاده کرده. رحمت از اون طرف تامه، ولی ما با کاری که انجام میدیم قابلیت دریافت و برخورداری از رحمت رو از بین بردیم، اظهار خصومت کردیم، اظهار دعوا و نزاع و جنگ و جدال کردیم. طبیعی است که اگر با کسی آدم میخواد دعوا کنه، وسط دعوا که نمیتونه بگه الان 100 تومن قرض داری ما بده، تو دعوا که این حرفا نداره که، تو دعوا که هر حرفی از دهنمون در اومده گفتیم، هر سنگی دستمون بوده پرت کردیم، بگیم که الان امشب شما رو مهمون میکنید تا فردا دوباره باز دعوا کنیم، دعوا راست میشیم نیست. فرمود که مگر نمیدانید که اعمال شما عرض بر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میشه و اون حضرت مشاهده میکنه. فاذا را فیها معصیتا ساعه ذلک، وقتی که تو این اعمالی رو که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مشاهده میکنه یه گناه ببینه، ناراحت میشه، آزرد خاطر میشه. فلا تسوء رسول الله و استر روحو، پیامبر رو ناراحت نکنید، بلکه بالعکس شادش کنید، خوشحالش کنید. شادی رسول خدا، رضایت خدا، اینا چنان که در جلسات گذشتم به اشارت گفتم به معنای متأثر شدن نیستند. وجودشون متعالی‌تر و برتر از آن است که تحت تأثیر ما قرار بگیرند. این به این معناست که وقتی که قابلیت ادراک رحمت الهی در این زمینه بود و از بین برود، سلب نعمت شده است، حوزه رحمت محدود شده است. ولی اینکه ممکنه که پیامبر نه خنده داشته باشه نه گریه داشته باشه، چون فراتر از جهان طبیعت است، ولی اثر این آزردن به ما میرسد. وقتی که کسانی میرفتن مثلا خدمت پیامبر، میرفتن مثلا نهار غذا میرفتن خدمت پیامبر، غذا میخوردن، بعد که غذا میخوردن بعدم دراز میکشن، پاشونه دراز میکردند و لم میدادند و گفتگو میکردن، یکی از باغش، یکی از راغش، یکی از گاوش، یکی از زمینش، یکی از آخرتش، دون همینجا حرفای این ور ور. خدا سفارش فرمود که وقتی میرین غذا که میخورین غذا نمیخورین، میرین دنبال کارتون، همینطور نشینین در حضور حبیب ما. حبیب ما رعایت حال شما رو میکنه و چیزی به شما نمیگه که رنجید خاطر بشی، ولی من با کسی رو در بستی ندارم که خدمت پیامبر رفتی غذاتون رو بخورین راتون بکشین میرین دنبال کارتون، ننشینید. وقتی غذا که میخورید چشمتون به کار خودتون باشه، به غذا خودتون باشه، نگاه نکنید ببینید که پیام حبیب ما چجوری غذا میخوره، تو ظرف رو نگاه نکنید، به دستو نگاه نکنید، به دهانو نگاه نکنید. چرا؟ چرا امر اومده؟ چون اینا خلاف ادبه. خلاف ادب از استعداد آدمی میکاهد. یعنی یک بار یک کار خلاف ادب انجام دادم، فرض بفرمایید که رفتیم در حضور ولی خدا، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، و وقتی که او داره با نگاه میکنه ما همینطور زل زدیم تو چشماش داریم نگاه میکنیم، این خلاف ادب است. این خلاف ادب یعنی نفس ما رو متجری میکند. وقتی نفس متجری که بود بیرون، اینجا فعلا تو چشم رسول خدا نگاه کردیم، بیرون این عظمت این چشم برای ما کوچک خواهد شد. کوچک که شد گناه هم میکنیم. خیلی از ریزکاری هایی رو که در روایات وارد شده تحت عنوان مثلا آداب تعلیم، تربیت، آداب تعلم، آداب دوستی، آداب رفت آمد، صله رحم و مانند اینها، اینا این ریزکاری ها به خاطر اینه که اینا تأثیری بر نفس انسان میگذاره که قابلیتش رو نسبت به دریافت رحمت الهی از دست میده. خب این یک روایت. پس اگر فرمود سر روح و خوشحالش کنید، فکر نکنیم کالا معلوم اینجا جلسه بودش تو گفتم دیگه تکرار نمی کنم، کالا معلوم اینجا کار انجام دادیم، اونجا پیامبر علیه عزب الله قش کرد از بس دیگه خوشش اومد از این کار ما، خوش آمدن معنا نداره که. بله، این که وقتی میگیم او مسرور شده است، یعنی ما کاری کرده ایم که از رحمت آن خاندان نصیب وافری خواهیم داشت. ولی اگر خدا اینا کرده گمان کنیم یا احتمال بدیم که بله آنها ولو که در اعلای لیین در قرب او ادنا هستند، در عالی‌ترین درجه بهشت هم که هستند منتظرن، تو اینجا ما چی کار میکنیم؟ یک حرف خوب گفتیم، اونا میگن به به چه خوب شده، اصلا کلی امروز جشن گرفتن که ما یک کار خوب انجام دادیم. اگر کار بد انجام دادیم عزاداری گرفته باشن که نه، اینا نیست. معنای این که پیامبر ناراحت می شود یعنی شما قابلیت دریافت رضای پیامبر را، رحمت پیامبر را از دست می دهید. چنان که معنای این که پیامبر خوشحال می شود یعنی شما قابلیت استعداد دریافت رحمت و رضا و عفو و مرحمت پیامبر و خاندان پاکش صلوات الله علیه اجمعین رو به دست می آرید. خب حالا ملاحظه بفرمایید که داریم عبادت میکنیم، داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، رفت آمد میکنیم، درباره زمین آسمان داریم حرف میزنیم، پیامبر خدا ناظر بر ماست و داره تماشامون میکنه، خاندانش ناظر بر ما هستند، دارن نگاهمون میکنند. خب کارمون کارهایی هست که بگیم بهتر از این دیگه نمیشود. فقط علمنا ما نستوجب عن، میدونیم که با این کاری که ما انجام میدیم، بفرمایید نماز میخونیم، نماز شب هم میخونیم، کاری خیر و خوب و حسابی هم داریم انجام میدیم، عبادت هم انجام دادیم، ولی اینه که ما داریم انجام میدیم جنبه های متعددی از آلودگی، از مدی، از منیت، از شیطنت، از نفسانیت، از غرور فراوون داره، به گونه ای که وسط نماز اگر اعلام کنن که خدا فرموده است که نماز بخوانید و نخوانید من با شما کار ندارم، هم وسط نماز نماز رو قطعش میکنیم، این نشون دهنده که عبادت نیست. بلا اگر عبادت بود و همراه با این عبادت هم حلاوت داشت، لذت داشت، مگه اگر بفرمایید که داریم غذا میخوریم وسط غذامون یکی اومد گفت که خودتون میدونید میخواییم بخورید بخورید نمیخورید نخورید، ما دیگه غذامون میذاریم کنار، لذتمون میذاریم کنار، وسط کدام لذته که ترک میکنیم؟ ولی هر موقعی که نبود به زور با هزار نیت، با هزار امید و آرزوی دنیوی و مادی و این جهانی و اون جهانی و مانند اونها به کاری ایستادیم، این اعمال اعمالی نیست که ما رو به جایی برساند که هم ما راضی باشیم، هم اولیاء و خدا راضی باشن، هم خود خدا راضی باشن. روایت دیگری هم بخونم خدمتتون که اگر ما اعمالمون اعمالی باشد که، حالا هی میگم اعمال بخاطر این که به نظر میرسه که ما نقطه ضعفمون اعمالمون هست و باورمون نمیشه که خلقیات ما ایرادش از اعمالمون بیشتره، باز افکار و عقاید و آرامون ایراد و آلودگی هر دو تا بیشتره، پس این قدم اول رو میگیم، بلا بعد از این که اعمالمون درست شد، صحیح شد، سلیم شد، هیچ ایرادی که نداشت، تازه به خلقمون میرسیم، اون رو تازه اصلاحش کنیم، تازه به افکار و اندیشه ها و ایمان و عقایدمون میرسیم. اگر اعمال ما اعمال مناسب باشه، اخلاقمون اخلاق مناسب باشه، البته اینجا یه نکته دیگه رو باید که اضافه کنم بر این، و بالاخره اگر کاری رو که انجام بدیم بر اساس محبت به خاندان پیامبر، بر اساس پیروی از خاندان پیامبر بخواد باشه، آثارش آثاری است که به حساب نمیاد، قابل اندازه گیری نیست. این روایت رو که در جای دیگر هم خوندم و تکرار هم کردم اینه که روایت از امام رضا طبق نقل صلوات الله و سلام علیه، راوی میگه که قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم که ادعو الله لی و اهل بیتی، مثل همین تعبیرایی که ما میگیم التماس دعا، و هم گفت که یبن رسول الله دعام کن، هم خودمو دعام کن هم اهل بیت، معلوم شد هم حسابی بوده. این که آدمی سر سفره نشست بیاد خانوادش هم باشه، بیاد پدرش باشه، بیاد مادرش باشه، بیاد همسرش باشه، بیاد فرزندش باشه، بیاد خیش و قومشون هم باشه، اگر یه جایی خوشی براش فراهم شد بیاد اونها باشه، اگر یه جای روبه قبلی ساده داره دعا میکنه بیاد همشون باشه، یه جای آمده یه جای چونه بزنه، یه جای گردن کش کنه، میگه من که میخوام بگم که یه کمکمون کن، بگیم که هم به خودم کمک کنم، هم به اهل و عیال خیش و قوم و هدر و همسه، به همه، نه اینکه بگیم حالا ما خودمون بریم بقیه هر اتفاق میخواد بیفته بیفته. میگه که گفتم که یبن رسول الله دعا کن، اهل بیت هم دعا کن. حضرت فرمود فقال اولستو افعلو، مگه من دعاتون نمی کنم؟ مگه دعاتون نمی کنم که؟ والله این اعمالکم لتعرضو علی فی کل یوم و لیله، اعمال شما، رفتارهای شما هر روز و شب بر ما عرضه می شینیم، میارن تو ببینیم. این تعبیر عرفی است، هر روزش رو منوش این نیست که مثلا ما صبح تا غروب کار میکنیم، غروب میذارن توی یک طبقی میبرن خدمت امام رضا صلوات الله و سلام علیه، یا شب رو مثلا میگذارن اواخر شب هر کاری انجام میدیم میبرن، نه آن به آن، لحظه به لحظه است. دقیق ترش اینه که اون محیط مشرفه، همین الان که ما داریم دستمون رو تکان میدیم او داره مشاهده میکنه، همین الان که داریم لبمون رو تکون میدیم او داره مشاهده میکنه، نه اینکه بعد اینا رو بردارن بعد یکم که جمع شد ببرن بگن اینم یه مور پاش بزنه، یا نه محیط است بر همه عوالم هستی، نه فقط بر عالم طبیعت. اسم الله اعظم هم دیگه، وقتی که محیط بودن آن به آن، لحظه به لحظه، هر کاری که انجام میدیم در حضور آنها انجام میدیم، در معرض مشاهده آنها داریم انجام میدیم. فرمود که اعمالتون رو آن به آن، لحظه به لحظه، هر روزش رو برای ما میارن. بعد میگه که فاستعظم تو ذالک، تعجب کرد، گفت یعنی واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا دم ساعت کاری ما رو میبرن، میگن امام رضا نگاه کن، امام باقر نگاه کن، امام حسن نگاه کن، یعنی همه خاندان پیامبر علیه السلام و در رأسشون وجود اقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، این کار ما رو دارن نگاه میکنن. خیلی برام بزرگ بود. ما خیال میکردیم که خب به هنگام مردن امیرالمومنان و خاندان طیب و طاهرش رو میبینیم، باور نمیکردیم که جای دیگر، فکر میکردیم شب قدر فقط اعمال ما رو مشاهده میکنند و همه کارهای ما رو نگاه میکنند، بر اساس آن مقدر میکنند آنچه را که باید بشود. نه، لحظه ایست، آن به آنه، برای ما قدر زمان دارد، برای خود قدر که دیگه زمان ندارد که، برای اون موجودی که خودش قدر عالم است، حقیقت عالم است، باطن و پنهان و کنه عالم است، او که دیگه شب قدر نداره که، و اگر دارم طبیعتش که نسبت به امر ماورای طبیعی توجه پیدا میکنه. میگه برام خیلی بزرگ بود. مهمتر از بزرگیش به نظر بنده اینه که نه این عرضه بر اون حضرت، این که حضرت میفرمایید که من همیشه دعاتون میکنم، هم برای خود دعا میکنم، هم برای زن و بچه دعا میکنم، هم برای پدر مادر دعا میکنم، هم برای خیش و قومت، برای همین من دارم دعا میکنم. میگه برام خیلی بزرگ بود وقتی که حضرت این تعجب منو دید، یا این که صورت من نگاه کرد و دید انگار این باور نداره. حضرت فرمود که اما تقرأ کتاب الله عز و جل، مگر تو قرآن نمیخونی؟ حیف نیست که آدم مسلمون باشه، مؤمن باشه، متدین باشه، قرآن بخونه، این حداقل فهم رو نداشته باشه نسبت به خاندان پیامبر؟ قرآن میگه چی میگه؟ حضرت فرمود که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری که انجام میدین خدا میبیند، حاضر و ناظر است، رسول خدا میبیند، حاضر و ناظر است، مؤمنین هم میبینند، حاضر و ناظرند. بعد فرمود که قال هو والله علی ابن ابی طالب، این مقصود از این مؤمنون علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. ببینید اگر این مقصود از این مؤمنون و مصداق مؤمنون فقط امیر المؤمنین علیه السلام باشد، صدر و ذیل روایت قابل جمع نیست. در صدر روایت فرمود که هر روز و شب اعمال شما رو من نگاه میکنم، من نگاه میکنم، نه امیر المؤمنین. اینجا میفرماید که مؤمنین هم نگاه میکنن، مؤمنین امیر المؤمنین، مقصود از مؤمنین امیر المؤمنین هست. یه معناش اینه که اتم مصادیق مؤمن رو بیان کرده که امیر المؤمنینه، یه معنی لطیفتر هم داره، اون تعبیر رو که امیر مؤمنان نسبت به پیامبر داره که طبق نقل فرمود که من همانند عبدی و بنده از بندگان محمد صلوات الله و سلام علیه هستم، همه خاندان پیامبر نسبت به امیر المؤمنین همین وضع رو دارن، همچنان که وجود مبارک امیرالمومنین دامنه و ذیل و ضمن وجود اقدس پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست، هر کدام از خاندان پیامبر هم نسبت به امیرالمومنین همین ویژگی رو دارن. بنابراین وقتی که حالا تعبیر بندی اینه که وقتی که بهتون گفتم که امیرالمومنین میبینه، یعنی منم میبینم، منم جز اون نیستم، منم ذیل وجود امیرالمومنین هستم، امام رضا، امام جواد هم میبینه بر اساس همین. چرا؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین میبینه، امام جواد که غیر از امیرالمومنین نیست، و همینطور دیگر خاندان پیامبر، و همینطور دیگر محبان خاندان پیامبر. هرچی محبت تامتر باشه رؤیت و نظر و اشراف بیشتر خواهد بود، چون در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که ملاک و معیار محبت سنخیت است. بنابراین کسی که به خاندان پیامبر علاقه داره، دلبستگی داره، دلبستگی تام و تمام هم داره، به گونه ای که از بس که به اونها محبت داره و علاقه داره، روش نمیشه خلاف نظر اونها عمل کنه، یا حداقلشه دوستی، یعنی همین دیگه. هر جا که محبت باشه سنخیته. پس تمام محبان خاندان پیامبر به اندازه خودشان با خاندان پیامبر سنخیت دارن. وقتی سنخیت داشتن خاندان پیامبر نورن، اینا را میشن نور، اینا به اندازه خودشون. خاندان پیامبر عمل ماها رو مشاهده میکنن لحظه به لحظه. اگر کسی محب خاندان پیامبر هم باشه اعمال ما رو مشاهده میکنه. در نشه تاوال خیال میکردیم باید از خدا خجالت بکشیم، بعد فهمیدیم که از پیامبر و خاندان پیامبر باید خجالت بکشیم، بعد معلوم شد که نه، هر کسی که در این سلسله و زنجیره محبت خاندان پیامبر قرار گرفته که محبت صادقانه داره، او هم اشراف داره بر عمل ما. بنابراین یادمون باشه که اگر خدا اینو کرده کوتاهی و قفلتی بود، در حضور آنها هم داریم انجام میدیم. یه سخن ناپسند گفتیم. خب حالا فعلا ایمان ما حسی است دیگه. ایمان حسی یعنی این که خب ما الان پیامبر رو که نمیبینیم، حالا اون میبینه ما چیکار کنیم؟ ما که نمیبینیم خیالمون راحته، عیب نداره. ولی یادمون باشه که اگر ایمانمون پیامبر ایمان فراتر از حس اینک شده است و در حوزه حسی نمیبینیمش، ولی دوستان خاندان پیامبر، محبان خاندان پیامبر در این عالم هستند که ما هم به اونها نظر داریم، ما هم از اونها تقاضا داریم، ما هم از اونها خواهش داریم، ما هم دستمون رو به اونها دراز میکنیم، ممکنه که ببینیمشون، ممکنه که در حضورشون احترام و آبرو داشته باشیم، اعمال ما بر اونها هم عرضه میشود. بنابراین باید مراقب بود. خب پس ما میدونیم که با این کارهایی که ما داریم انجام میدیم استحقاق چی داریم؟ بنابراین جاش داره که مایوس باشیم. این عمل عملی نیست که آدمی را به طهارت برساند، به عبودیت برساند، ولی همیشه هم که نمیشه که مایوس بود. اصلا یأس نباید وجود داشته باشه، خوف باید وجود داشته باشه، ولی ولیکن علم و کفینا یک و علمنا به انک لا تصرفنا عنک. دو تا نکته میگه سبب شده که با این که ما دیگه الان باید مایوس باشیم دیگه. این کاری که ما انجام دادیم داد هیچ جا نمیخوره، سر خیابون میبریم کسی نمیخره، تا چه روز این که میخوایم اینا به خدمت رسول خدا ببریم بگیم یا رسول خدا ما این آوردیم، به خدا میخوایم بگیم که خدای ما این آوردیم. میدونیم که این به درد نمیخوره. اثر و نتیجه کاری که ما انجام میدیم، کارها چون آلوده است، یا به ایمان و عقیده و فکر و ذهن آلوده شده، یا به اخلاق آلوده متلوث شده، یا اینکه با اصلا عمل آلوده است، هر کدامش که باشه اینا سبب یأس میشه. ولی میگه یه چیز رو ما میدونیم، یا دو چیز رو. یکی اینه که ما بدیم، ناقصیم، ضعیفیم، ولی تو که میدونی که ما ضعیفیم دیگه. اگه تو نمیدونستی ما میخواستیم به هر جوری که هست بگیم نه ما خیلی هم خوبی، ما مراقبی، ما چنینیم، ما این خوب الحمدلله که میشناسیم. ما وقتی همدیگه رو که نمیشناسیم نمیخواییم نقصمون آشکار کنیم. بنابراین اگر اون گفت که آره من این کتابو خوندم، ما میگیم نه ما هم اون کتابو خوندیم. در اصل کجا کتاب خوندیم؟ چون دیگران به عیوب ما آگاه نیستند، سعی میکنیم که عیوب رو بپوشونیم. ولی خب چیزی از خدا پنهان نیست، چیزی از رسول خدا پنهان نیست، چرا چیزی از خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین پنهان نیست؟ حداقلش اینه که میدونی ما کی هستی، خودت درستمون کردی، خودت ساختیمون. خدایا اگر حالا یه بخشش اینه که میگم، بعدش هم بلافاصله این موارد رو باید بلافاصله اصلاح کنیم. اگر بدم، اگر نارسا هستم، اگر ناقصم، اگر ایراد دارم، اگر دمدمی مزاجم، اگر شیطان از هر کجای دنیا که رد بشه من میلرزم، تو منو خلق کردی؟ مال بعد بیخری صاحبش. این سبب امید میشه. میگیم درسته که آخه این مثلا تخته به درد چی میخورده؟ حتما سازندش هدفی از ساختن همین تخته هم داشت. حالا سیاه باشه حتما سیاهیش هم لازم بوده، سرخ حتما سرخش هم لازم بوده، همه که نباید تخته سفید باشن، همه که نباید موجود جاندار باشن، که جاندار هم لازم بوده، بی جان هم لازم بوده، تو جاندارا عاقل هم لازم بوده، دیوان هم لازم بوده، تو عاقلا مؤمن هم لازم بوده، کافر هم لازم بوده، همه اینها منتها برخی چنان که در جای دیگه خدمتتون عرض کردم، برخی مورد رضایت خداست، برخی نیست. یعنی برخی اراده به ذات به اونها تعلق گرفته، قرض به ذات خدا هستن، برخی نه به تبع هستن، برخی مانند میز و صندلی برای نجار هستن، برخی خاکره هستن. ولی میگیم خدایا بالاخره خاکره هم باشیم، خاکره کارخونه تو هستیم، میگه خاکره جای دیگه نیستیم که، مگه چیزی را جای آوردیم؟ علم و کفینا، تو ما رو میشناسی؟ ما وقتی قصه میخوریم که طرف ما رو نشناسه، وقتی نمیشناسه میگیم پس لو ندیم خودمون رو، پس آنچه را که پوشیده و پنهان است آشکار نکنیم. ولی وقتی طرف میدونه که کی هستیم، چی جور آدمی هستیم، این دیگه جانم عذاب کشیدن نداره که. پس این یکی. ولی همینجا قسمه دومش رو بلافاصله باید بگیم. این گونه موارد رو اگه یه بخشی رو گفتیم، مثل گفتن لا هست، حتما باید الا هم پشت سرش بیاد، ولی لای به تنهایی جز ضرر و زیان چیزی نیست. ما به خدا میگیم که خدایا ما ساخته دست تو هستیم. خب خدا را میگه خیلی خب درسته، همینجوره. ولی این همه حرف نیست، نصفه دیگرش همینه که خدا به ما لطف کرده، عنایت کرده، قدرت داده، حول داده، اراده داده، امکانات داده، ابزار همین رو داده، توانایی انتخاب و اختیار و استفاده اینها در مسیر مورد رضایت خودش رو هم بهمون داده. بنابراین همه رو به گردن خدا نندازین. این بدی ها ریشه در این چاه ویل داره. رحمت خدا داشت می اومد، ما جلوشو گرفتیم، سایه انداختیم اینجا. ولی خورشید که سایه ایجاد نمی کنه که. اگر می بینین جایی سایه شده، اینجا نور نرسیده، تقصیر مال خورشید نیست. اگرچه اگر خورشید نبود، نه نور بود نه سایه بود، هیچ کدامش نبود، ولی حالا که خورشید است اینجا سایه ننداختی، این سقفه که مانع رسیدن این آفتاب در اینجا شده است. پس اگر می خواهیم که نور به اینجا برسه، سقفو برش دارید. رحمت خدا اگر این تعینات ما، تعلقات ما، هویت ما، ضعف ما، نقص ما، این کارهای اختیاری ما، افکار انتخابی ما، اگر اینها نبود، رحمت خدا اومده بود همه وجود ما رو و حوزه و قلم رو مملکت وجود ما رو گرفته بود و عبور کرده بود، جایی سایه نمی افتاد. اما اگر این سایه افتاده، یعنی گناه آشکار شده، حکایت داره که این وجود ما جلو رحمت رو گرفته. منتها این وجودی که به نوعی با اختیار و انتخاب ما هم ارتباط دارد، ارتباطش هم همین اندازه کفایت میکنه که هر کلمه‌ای رو که میخوام بگم تصمیم میگیرم، همین بسه. این که حالا اگر من نگفته بودم آیا حتما گفته میشد یا گفته نمیشد، آیا قبلا خدا اراده کرده است یا اراده نکرده، مهم اینه که این آخرین لحظه من تصمیم میگیرم، دنبال کلمات میگردم، با هم دیگه جفتشون کنم، جورشون کنم، بفرستم بیرون. رو خودت فرستادی. اگرچه من بدون حول و قوه او هیچی نداشتم، اگر او نخواسته بود من اصلا نبودم، تا چه رسد به اینکه چیزی بگم. میگه همه اونو درسته، ولی بالاخره شما الان داری دنبال کلمات میگردی یا نمیگردی؟ تو داری تصمیم میگیری یا نه؟ اراده میکنی یا اراده نمیکنی؟ همین بس است برای اینکه گناه به آدمی نسبت و انتصاب داشته باشد. آیات مربوط به قصه موسی و خضر علیه السلام را در سوره کهف بخوانید و مکرر هم بخوانید که معلوم میشه که چقدر کار به ما انتساب داره و چقدر کار به خدا انتساب داره و کداماش به خدا ارتباط داره و کداماش مربوط به ما هست. خیلی خوب، پس قدم اولی که علم و کفینا، تو خودت میدونی که ما دیگه پیش قاضی معلق بازی نداریم که ما بخوایم بگیم که خدا یا چنین، سر تا پای ما، همه وجود ما، ذره ذره وجود ما رو تو خودت میدونی. و بعدیش اینه که و علمنا به انک لا تصرفنا عنک. از طرفی هم ما میدونیم که ولو بعدم که باشیم، تو ما رو از درگاه خودت رد نمی کنی. اصلا درگاه تو درگاهی است که گدا میاد، بدبخت میاد، بیچاره میاد، روسیا میاد. اگر حالا در بخشای دیگه داشتیم و در دعاهای دیگر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه هم داریم و در آینده هم خواهیم داشت که، و اگر قرار باشه که رحمت تو فقط شامل حال آدم خوبا بشه، من کجا برم؟ اگر فقط احوال اغنیا رو بپرسی، فقرا کجا برن؟ اگر آدم خوشبخت رو ببینی، بدبختا کجا برن؟ اصلا درگاه خدا مال اینه که عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین که از خودش هیچی نداره جز سیاهی، جز ناداری، جز فقر، جز طلاکت، این بیاد. بنابراین من میدونم که علمنا به انک، میدونم که تو ما رو از در خونه درت نمیدونی. دیر و زود ممکنه الان به تعبیر عرفی داشته باشه، ولی ابدا ممکن نیست که ما صادقانه در خانه تو بیایم و بعد هم بگی نه تو به درد نمیخوری، چون دیر و زود آدم بدی بودی، پریوز رو چنین کردی، چنان کردی، رد میدونم که ردمون نمی کنی. خیلی نکته مهمی است، امید میاره. معنیش همین نیست که دیگه امشب دیشب فردا شب چون دیگه خوب نشستی عبادت کردی خدا قبول کرد، نه، ممکنه امشب و فردا شب و امسال و سال آینده 10 سال دیگه رو هم جمع کنیم، ولی بالاخره خدا بندگانی رو که از سر صدق به درگاهش روی آورده باشن ردشون نمیکنه. اگه بخواست ردشون کنه 124 هزار قاصد براشون نمیفرسته، اونم اشرف خلقش رو، بهترین خلقش رو، گفتم این دعوتشون کنیم، همه رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یقین داریم که من در دنبال روایاتی هم یادداشت کردم بعد میخونم که ما یقین داریم که اگر کسی دعوتمون کرد این کس فقط همین اندازه آدم محترمی باشه، مطمئنیم که شب خودش جای دیگه نمیره. گاهی بعضیا با هم دیگه شوخی میکنن، زنگ میزنن 5 نفر 10 نفر رو میگن افطار بیام خونه ما، زودتر از این خودشون پا میشن میرن. و گاهی هم در بین اهل فهم اینجوری گاهی دیده میشه که برای اینکه سر به سرشون بگذارن، برای اینکه بدونن که این درها در بسته است. گاهی برخی از خاطرات اینجوری رو از آیت‌الله شهید صدوقی نقل میکنن، گاهی برخی از افراد دیگه که دعوتشون کرده که نهار بیاین، گفتم نیم ساعت زودتر، یه ساعت قبل از نهار پا شده خودش رفته یه جای دیگری، بیام با در بسته بر بخورن. اونم چون روشون خوب بوده میان از بالای در میرن در رو باز میکنن، وارد خونه میشن، زنگ میزنن رستوران سر خیابون، میگن که آقای صدوقی مهمون داره 10 تا غذا بیار. حسابی از خودشون پذیرایی میکنند، بعد یه کاغذ مینویسن که خیلی ممنون از شما، درد نکنه ما اومدیم، غذاتون خیلی خوب بود، فقط پولشو به سر خیابون رو حساب کن. خود با خدا میشم چی کاری کنم؟ خدا هیچ وقت در خونشون نمیبنده که بره. هر کیو که به ضیافت دعوت کرد هم خودش از این فرد و از این مدعو استقبال میکنه و هم همه ملائک مقرب و غیر مقرب رو به عنوان صف در صف میکشه که ازش استقبال کنند. ما با این که اعمالمون نادرسته، ولی چون میدونیم که تو ما رو میشناسی و چون میدونیم که تو ما رو از در خانه ات رد نمیکنی، حسنا علی رغبت الک، با این حال خیلی دلبستگی به تو داریم، پیوسته رو به سوی تو میایم. با این که میدونیم که با این وضعیتی که ما داریم میایم در خونه تو، تو جز آدمای پاکو تو خونه راه نمیدی، منم که سر تا پام ظاهر و باطن همش آلودگی به غیر پیدا کرده، با این حال امید دارم و میام. چرا؟ چون تو دلم میگم، چون ایمان دارم، اعتقاد دارم که اگر خدا اگر بخواهد من رو در مجلس نیکان راه بده، پاکم میکنه و راه میده. همه حمام‌های عالم مال اوست، همه حوض‌ها، همه نهرهای عالم مال اوست، همه دریاهای عالم مال اوست، همه طاهرها و مطهرهای عالم مال اوست. بنابراین با همه آلودگی در خونه تو میام و رغبتم به تو دارم و مطمئن هم هستم که ردم نمی کنی. و این کننا غیر مستوجبین لرحمته، ولی با این که میدونم که ما استحقاق رحمت تو را نداریم، ولی تو شایسته رحمت کردن به ما هستی. اینم از این جمله. و انت اهل انت جود علینا بمونه برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امروز یکم دیر شده، البته انگار بیرونم کسی نیست که چیزی بگم. خب پس دعا میکنیم اگر هیچ کس نیست. پروردگارا به جایگاه به عظمت خاندان و حبیبت قسم، همراهی و همپایی و تشبه به حبیبت را نصیب و روزی من بفرما. جان و دل و روح و فکر و اندیشه و ظاهر و باطن من را مخزن اسرارت قرار بده. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین من را همنشین حبیبت قرار بده. به نبی صلوات و سلام علیه و آله.